ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در دیدار باراک اوباما با رئیس جمهور جدید اوکراین، راه‌های بازگرداندن صلح به اوکراین و کمک به رشد اقتصاد آن کشور بررسی شد. دولت آمریکا از رئیس جمهور جدید مصر خواست به اصلاحات دموکراتیک دست زند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی خواست روزنامه‌نگاران ایرانی را از زندان آزاد کند. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در ورشو پایتخت لهستان با پترو پوروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین دیدار و گفتگو کرد. اوباما به خبرنگاران گفت در این دیدار راجع به بازگرداندن صلح به اوکراین، راه‌های رشد اقتصادی آن کشور، کاهش وابستگیش به گاز روسیه و آموزش نیروهای ارتش و پلیس اوکراین مذاکره شد. از سوی دیگر کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که 23 میلیون دلار کمک دیگر به اوکراین در زمینه‌های دفاعی تصویب کرده است. باراک اوباما امروز در مراسم 25مین سالگرد برگزاری نخستین انتخابات آزاد در لهستان شرکت کرد. دولت آمریکا امروز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور جدید مصر از وی خواست دست به اصلاحات دموکراتیک بزند و اصول پاسخگویی و شفافیت را در حکومت برقرار سازد و حقوق اساسی مردم را رعایت کند. کمیته انتخابات مصر عصر دیروز اعلام کرد که عبدالفتاح السیسی با کسب 97% آرا به ریاست جمهوری آن کشور رسیده است. همچنین ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی پیروزی السیسی را واقعی تاریخی توصیف کرد و خواستار تشکیل کنفرانسی شد برای گردآوری کمک به اقتصاد رنجور مصر. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اشاره به بازداشت 3 روزنامه‌نگار ایرانی در ماه‌های اخیر از حسن روحانی رئیس جمهوری خواست عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را با احترام به آزادی مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در کشور نشان دهد. بر اساس گزارش وبسایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت، جیم بوملها رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفت دیگر بهانه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد و زمان عمل فرا رسیده است و رئیس جمهور باید عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را با بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و احترام به نقش مهم روزنامه‌نگاران در آینده ملت ایران به خوبی نشان دهد. بث کاستا دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز از سیستم قضایی جمهوری اسلامی خواست نسبت به رعایت حقوق اساسی بشر که در قانون اساسی ایران نیز تضمین شده است متعهد باشد و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را آزاد کند. بر اساس گزارش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، با بازداشت 3 روزنامه‌نگار دیگر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جمهوری اسلامی به 23 روزنامه‌نگار رسیده است. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه با انتشار بیانیه‌ای از انتقال رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره آن تشکل به زندان رجایی شهر کرج انتقاد کرده است. این سندیکا اشاره کرد که انتقال آقای شهابی از زندان ایوین به زندان رجایی شهر در شرایطی صورت گرفت که قرار بود او برای جراحی مهره‌های کمرش به بیمارستان منتقل شود. ساعت 15:04 ایران، در اینجا بخش 31 رشته برنامه ای را می شنوید که کیوان حسینی از رادیو فردا به مناسبت 60مین سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ‌وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 31، تصمیم ابرقدرت‌ها.
در فصل نخست سری برنامه‌های سقوط که پخش آنها در سال گذشته همزمان با 60مین سالگرد وقایع 28 مرداد سال 32 آغاز شد، در 30 قسمت بازیگران کلیدی عرصه سیاست ایران در سال 32 را بررسی کردیم. در آن 30 قسمت شنیدیم که محمد رضا شاه، محمد مصدق، جبهه ملی، حزب توده و اسلامگرایان در سالهای آغازین دهه 30 در چه وضعیتی بودند. همچنین روابط ایران با بریتانیا و آمریکا و تاریخچه کشف و اکتشاف نفت در ایران را بررسی کردیم. در آن 30 قسمت شنیدیم که در دوره زمامداری محمد مصدق او چگونه نفت ایران را ملی کرد و چطور بحران‌های سیاسی گوناگونی را پشت سر گذاشت، تا روزی که فرمان برکناری خود را از دست سرهنگ نصیری تحویل گرفت و 3 روز بعد در پی اعتراض‌های خیابانی و حمله قوای نظامی به مراکز دولتی به زندان افتاد. پخش فصل دوم سلسله برنامه‌های سقوط از امروز آغاز می‌شود و تا روز 28 مرداد سال 93 ادامه خواهد داشت. در فصل دوم سلسله برنامه‌های سقوط، میزان دخالت آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد و همچنین سرنوشت بازیگران این رویداد بعد از پیروزی کودتا و وضعیت نفت بعد از سقوط مصدق را بررسی خواهیم کرد و از اثرات این واقعه بر سرنوشت ایرانیان خواهیم گفت. مصدق که سقوط کرد، مجادله شروع شد. بحث 60 ساله برای کشف زوایای پنهان آنچه در این روز رخ داد، مجموعه‌ای است از اظهار نظرهای متناقض تبلیغاتی و سیاسی در کنار استدلال‌های حقوقی و قانونی و پافشاری بر حقایق تاریخی. 28 مرداد نقطه آغاز اختلاف نظری است بنیادین میان هواداران محمد رضا شاه پهلوی، مخالفان کمونیسم و برخی طرفداران گروه‌های اسلامی با طرفداران محمد مصدق. فارغ از علل و زمینه‌های آنچه در این روز رخ داد، یکی از مهمترین ابعاد این واقعه که خط‌کشی میان موافق و مخالف را شفاف می‌کند، پاسخ به این سوال است که میزان دخالت و تأثیر آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها بر 28 مرداد چقدر است. آیا 28 مرداد یک کودتای تمام عیار بود که توسط سازمان CIA انجام شد، یا اینکه اعتراض‌های مردمی و سازماندهی خودجوش افسران مخالف مصدق در ارتش بدون کمک CIA دلیل اصلی سرنگونی مصدق بودند؟ پاسخ به این سوالات کلیدی است که اساساً به آنچه در تابستان سال 32 در ایران رخ داد اهمیت می‌دهد و آن را فراتر از رقابت سیاسی بر سر قدرت به واقعی تبدیل می‌کند که اثرش تا امروز در زندگی ایرانیان دیده می شود. درباره نقش CIA در سقوط مصدق، اسناد و منابع گوناگونی وجود دارند که نه تنها این نقش را تایید می کنند، که برخی از آنها آنچه رویداد را یکسره عملیات طراحی شده این سازمان می دانند. یکی از نخستین منابعی که دخالت آمریکا در سقوط مصدق را تشریح می کند، کتابچه ایست که امروز آن را به نام گزارش ویلبر می شناسیم. گزارش ویلبر توسط یکی از ماموران CIA به نام دونالد ویلبر در سال 1954 میلادی 1333 خورشیدی نوشته شده است. چنان که در این سند آمده، دونالد ویلبر خود از طراحان عملیاتی بوده به نام TP آجاکس، عملیات سرنگون کردن محمد مصدق نخست وزیر ایران. وجود این کتابچه که با اهداف آموزش و برای مصرف درون سازمانی تهیه شده بود، در سال 2000 میلادی توسط روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فاش شد. این روزنامه متن کامل آنچه ویلبر نوشته بود را منتشر کرد. این متن هم اکنون در وبسایت نیویورک تایمز در دسترس همگان قرار دارد و از آن سال تا امروز چندین ترجمه فارسی از آن نیز در ایران منتشر شده است. دومین سند مهم، کتاب خاطرات مأمور دیگری است به نام کرمیت روزولت، افسر ارشد سازمان CIA در امور خاورمیانه و رئیس اجرایی عملیات TP آجاکس، که همزمان با انقلاب ایران و سرنگونی محمد رضا شاه اجازه یافت خاطراتش را از وقایع سال 32 منتشر کند. سومین منبع مهم، مطالعات پژوهشگران است که تلاش کردند جزئیات آنچه را در 28 مرداد رخ داد بکاوند. در میان این پژوهشگران دو تن، مارک گازیروفسکی، استاد دانشگاه تولین در نو اورلان، و مالکوم برن، معاون آرشیو امنیت ملی و مدیر تحقیقات این سازمان غیر دولتی، هر دو میگویند که با برخی ماموران دست اندرکار CIA در ماجرای سرنگونی مصدق مصاحبه کردند. چهارمین و آخرین منبع اصلی نیز اسنادی است که سال گذشته و همزمان با 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد توسط سازمان CIA منتشر شدند و بر پایه این اسناد برای نخستین بار به طور رسمی مداخله این سازمان در وقایع روز 28 مرداد تایید شد. بر پایه این مجموعه منابع است که گروهی تحلیلگران آنچه را در روز 28 مرداد رخ داد یک کودتای سراسر آمریکایی توصیف می‌کنند. از آن جمله یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و استاد دانشگاه که معتقد است برنامه ریزی برای سرنگون کردن مصدق از مدت‌ها پیش از مرداد 32 آغاز شده بود.
آنها بعد از سی تیر برنامه ریزی برای کودتا را آغاز کردند، چرا که بعد از سی تیر هم سفیر آمریکا و هم سفیر بریتانیا به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با استفاده از مجلس از دست مصدق خلاص شوند و تنها را یک کودتای نظامی است. بدین ترتیب این دو نفر از آن زمان جلساتی برگزار کردند تا ببینند چطور باید کودتا را اجرا کنند. و خب اولین موضوع مهم این بود که چه کسی نامزد مناسبی است تا رهبری کودتا را بر عهده بگیرد.
اما مارک گازیروفسکی، نویسنده کتاب محمد مصدق کودتای سال 1953 در ایران، درباره زمان تصمیم گیری نظر دیگری دارد. او میگوید که آمریکایی‌ها 4 ماه بعد از 30 تیر با پیشنهاد بریتانیا برای سرنگون کردن مصدق روبرو شدند، اما از پذیرش آن سر باز زدند.
The US decision to overthrow Mossadegh occurred basically in the first 3 months of 1953.
آمریکا در 3 ماهه نخست سال 1953 تصمیم گرفت که مصدق را سرنگون کند، زمانی که دولت جدید آیزنهاور به قدرت رسید. دولت ترومن حاضر نشده بود که علیه مصدق به اقدامات مخفیانه دست بزند. بریتانیایی‌ها در نوامبر سال 1952 با دولت ترومن تماس گرفته بودند و پیشنهاد کودتا را ارائه کرده بودند. اما دولت ترومن این پیشنهاد را رد کرده بود. اما وقتی آیزنهاور به قدرت رسید، ظرف کمتر از 2 هفته برنامه ریزی برای کودتا آغاز شد. از این زمان گام‌های گوناگونی برای انجام کودتا برداشته شد که مهمترینش در پایان ماه مارس سال 1953 بود که شخص آیزنهاور هم با انجام کودتا موافقت کرد. اما مسئله کلیدی در اجرای کودتا به قدرت رسیدن آیزنهاور بود، به قدرت رسیدن جمهوری خواهان به جای دموکرات ها.
چرا دموکرات های آمریکایی و در رأس آنها هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا با سرنگون کردن مصدق مخالفت کردند؟ مالکوم برن، معاون آرشیو امنیت ملی که یک بنیاد مطالعاتی در دانشگاه جورج واشنگتن است، معتقد است که علت اصلی مخالفت ترومن با سرنگونی مصدق عرف دیرینه رؤسای جمهور در آمریکا بوده که در پایان دوره تصمیمات مهم اتخاذ نمی کنند.
همانطور که می‌دانید، بریتانیایی‌ها ایده کودتا را مطرح کردند و به دنبال اقدامات به شدت دراماتیکی بودند و در ابتدای امر امیدوار بودند که بتوانند دولت ترومن را قانع کنند که حتی به درگیری نظامی تن بدهد. مثلا به دنبال ملی کردن نفت، به دنبال این بودند که کشتی‌های نظامی در خلیج فارس به سوی ایران شلیک کنند که دولت ترومن به شدت با این کار مخالفت کرد و جلوی این کار را گرفت. اما بریتانیایی‌ها دست نکشیدند و در اواخر سال 1952 باز با مقام‌های دولت ترومن تماس گرفتند و از آنها خواستند که طرح کودتا را جدی بگیرند. اما در این مقطع انتخابات برگزار شده بود و دموکرات‌ها انتخابات را باخته بودند. اینجا در آمریکا این پروتکل وجود دارد که در ماه‌های پایانی دوره یک دولت اقداماتی با ابعاد بزرگ انجام نمی‌شود. برای همین آدم‌های ترومن فکر کردند که کاری مثل کودتا در ایران در آستانه روی کار آمدن دولت جدید کار درستی نیست. این دلیل قضیه بود.
دوایت آیزنهاور در روز 20 ژانویه سال 1953 میلادی، 30 دی ماه سال 1331 خورشیدی، در آمریکا به مقام ریاست جمهوری رسید و جانشین هری ترومن شد. در کابینه او دو برادر، جان فاستر دالاس و آلن دالاس، دو مسئولیت مهم وزارت امور خارجه و ریاست سازمان CIA را به عهده گرفتند. برادرانی که به گفته کرمیت روزولت نقش اصلی را در تصمیم آمریکا برای سرنگونی مصدق بازی کردند. در واقع آنطور که کرمیت روزولت گفته است، این فاستر دالاس بود که حتی پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری و مدتی بعد از اینکه جمهوری خواهان انتخابات را بردند، طرح کودتا علیه مصدق را پیشنهاد کرد. در بخش بعدی سری سقوط به جزئیات عملیات CIA در ایران خواهیم پرداخت. نقشه آنها برای سرنگونی مصدق دقیقاً چه بود و چگونه این نقشه را اجرا کردند؟ سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.